Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.
سلام به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من ثمر، یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن سومین قسمت از پرونده استخوان ها دعوت میکنم.
دوم فوریه 2009 پلیس خودش رو به محله‌ای تو جنوب غرب آلبکرکی به اسم وست میسا رسوند تا یه صحنه جرم رو بررسی کنه. یه سگ یه استخون پیدا کرده بود که خیلی زود معلوم شد متعلق به یه انسانه و فقط یکی از صدها استخوان دفن شده در اون منطقه است. مأمورین پلیس تو 3 ماه آینده جسد 11 زن و یک جنین متولد نشده رو از زیر خاک بیرون کشیدن و تقریبا 1 سال وقت نیاز داشتن تا هر 11 نفر رو شناسایی کنن. چیزی که زیاد عجیب نبود اما پلیس اصرار داشت به نحوی انکارش کنه این بود که هر 11 قربانی سابقه مشابه مصرف مواد و تنفروشی داشتن و به احتمال زیاد به دست یک قاتل سریالی کشته شده بودن. اما نکته جالب این بود که یک کارگاه چند سال قبل از پیدا شدن صحنه جرم وست میسا به الگوی غیر معمول ناپدید شدن روسپی‌ها شک کرده بود. تو فاصله سالهای 2001 تا 2006 چند روسپی به شکل مرموزی ناپدید شدن و پلیس خیلی دیر متوجه شباهت پرونده ها شد. وقتی که پرونده ها به بایگانی منتقل شده بود و سبک زندگی قربانی ها باعث می شد کسی توجهی بهشون نداشته باشه. به جز یه نفر. یه کارگاه به اسم آیدا لوپز که برای دخترها جنگید و اطلاعاتی که تو فاصله 2005 تا 2009 جمع کرده بود نقش مهمی تو شناسایی قربانی ها داشت. هر 11 قربانی داستان تراژیک مشابهی داشتن. همشون زیاد به منطقه جنگی می رفتن و قاتل همشون هم یکی بود. قاتلی که ظاهراً هیچ ردی از خودش تو بزرگترین صحنه جرم آلبکرکی باقی نذاشت. تو 1 دهه بعد از پیدا شدن اجساد مأمورین پلیس آلبکرکی، پلیس برنالیلو و FBI یه ستاد تشکیل دادن تا قاتل سریالی ناشناسی که 11 زن رو به قتل رسونده بود و ممکن بود جنایت‌های دیگه‌ای هم انجام داده باشه شناسایی کنن. استخوان جمع کنه وست میسا اولین قاتل سریالی مهم آلبکرکی بود و پلیس با اینکه تونست تمام قربانی‌ها رو شناسایی کنه اما واقعاً برای چنین جنایتی آمادگی نداشت. قربانی‌ها چند سال قبل گم شده بودند و جسدشون تازه از زیر خاکهای یه منطقه متروکه تو وست میسا پیدا شده بود. پلیس از همون ابتدا خیلی از قاتل عقب بود. تو روند تحقیقات پلیس چیزای بیشتری درباره صحنه جرم وست میسا فهمید. کارگاه‌ها که مدرک خاصی نداشتن تا روش کار کنن، سراغ عکس‌های ماهواره‌ای رفتن که تو سال‌های اخیر از وست میسا گرفته شده بود. تو عکس‌ها مشخص بود که اجساد دقیقاً کجا دفن شده و چطور تو این سالها قبل از اینکه صحنه جرم به یه سایت ساختمونی بزرگ تبدیل بشه و وقتی که فقط یه بیابون متروکه و بی آب و علف بود یه نفر چندین بار به اون منطقه رفته. اوایل دهه 2000 خاکا دست نخورده بود. بعد در ژانویه 2004 وقتی حداقل یکی از قربانی‌های وست میسا ناپدید شده بود رد لاستیک ماشینی دیده می‌شد که از یکی از جاده‌های اون نزدیکی به سمت محل دفن اجساد منحرف می‌شد. به طور مشخص اون فرد یه مسیر اختصاصی برای خودش درست کرده بود. تو عکس بعدی که مارس 2004 گرفته شده بود رد لاستیک واضح تر بود. معلوم بود قاتل چندین بار اون مسیر رو رفته و برگشته احتمالاً برای اینکه قربانی‌های بیشتری رو دفن کنه. رفت و آمد تا حوالی سال 2006 و شروع ساخت و ساز تو اون منطقه ادامه داشت. از اون به بعد جای خوبی برای دفن جسدها نبود چون ممکن بود کسی قاتل رو ببینه. شاید جای دیگه‌ای برای دفن قربانی‌هاش پیدا کرد یا شاید کلاً برای شکار به یه منطقه دیگه رفت. تو تصاویر ماهواره‌ای که تا همین چند وقت پیش تو گوگل مپس وجود داشت میشد خاکایی که معلوم بود به تازگی دست خورده رو از خاکای دست نخورده اطرافش تشخیص داد. معلوم بود قاتل قربانی‌ها رو دقیقاً کجا دفن کرده و رد لاستیکا به سمت یک کانکس در همون نزدیکی می رفت. اوضاع برای پلیس خوب نبود. تقریبا هیچ مدرک فیزیکی در اختیار نداشتند، چون قربانی‌ها بدون حتی یک تکه لباس یا لوازم شخصی دفن شده بودند. و تنها چیزی که وجود داشت کیسه‌های پلاستیکی بود که اجساد رو توی اون گذاشته و دفن کرده بودند. علت و نحوه مرگ هم مشخص نبود، چون چیزی از بافت بدن قربانی‌ها باقی نمونده بود که بتونن روش آزمایش کنن. هرچند بر اساس بررسی همون چیزی که باقی مونده بود، فکر می‌کردن قربانی‌ها خفه شدن. به خاطر کمبود مدارک رو شناسایی مظنونین احتمالی هم مشکل داشتن. تو اولین روزا یه اسم بیشتر از همه به چشم می‌خورد و همه جا ازش حرف بود. فرد رینولدز. رینولدز اهل آلبکرکی بود و بعد از مدتی زندگی تو کالیفرنیا به آلبکرکی برگشته بود. مدت زیادی درگیر اعتیاد به مواد مخدر و الکل بود، اما ظاهراً مشکل اعتیادش رو حل کرده بود. فرد رینولدز یک ماه قبل از پیدا شدن اجساد تو ژانویه 2009 مرده بود و چند ماه بعد از مرگش وارد پرونده شد. چند سال به عنوان قوات تو آلبکرکی زندگی میکرد و یه فصل مشترک با قربانی ها داشت. یه شرکت داشت که روسبی ها رو برای مشتری ها میفرستاد و چندین بار با پلیس درگیر شده بود. تو سالهای 1998 و 2001 دو بار به خاطر جرایم مرتبط با روسبی ها بازداشت شده بود و یه ارتباط شخصی با بعضی از روسپی‌هایی که ناپدید شده بودن مثل دورین مارکز، ویکتوریا چاوز و ونسا رید داشت. ونسا رید جزو اجساد وست میسا نبود، اما تو جوان 2006 ناپدید شد و احتمالاً ارتباطی با این پرونده داشته. به غیر از این سه نفر، رینولدز عکس‌های برهنه‌ای از حداقل یک زن دیگه داشت که احتمالاً برای خدمات قوادی آنلاینش بود. در زمان مرگش در ژانویه 2009 پلیس تصاویری از روسپی‌های گم شده دیگه‌ای تو خونه پیدا کرد که هیچ وقت منتشر نشد و معلوم نشد کی بوده. همینطور فهمیدن در ماه‌های قبل از مرگش درباره زن‌های گم شده پرسجو می‌کرده. یه نفر میگفت رینولدز بهش گفته چون خودش مشکل اعتیاد به هروئین داشته، می‌خواد به این زن‌ها کمک کنه تا زندگی بهتری داشته باشن. دیگران هم می‌گفتن به نظر نمی‌رسید بخواد بهشون آسیبی برسونه. با اینکه اسمش تو روزهای اول تحقیقات زیاد شنیده میشد، اما نسبتاً سریع از روند تحقیقات کنار رفت و ظاهراً نقشی تو این جنایت نداشت. یه مدت فکر میکردن قاتل اهل آلبکرکی نبوده و به خاطر جشنی که سپتامبر هر سال برگزار میشد به آلبکرکی اومده. اما زمان ناپدید شدن قربانی ها با این فرضیه مطابقت نداشت. کارگاه ها نقاط دیگه کشور رو میگشتن تا شاید مهاجم مشابهی پیدا کنن که جای دیگه از آمریکا داره جنایت مشابهی رو انجام میده. حتی تو ویسکانسین یه نفر رو پیدا کردن که دو دهه ترس رو به جون روسپی ها انداخته بود. اما در نبود مدارک باید بیشتر به شایعات تکیه میکردن. و شایعات هم زیاد بود. مادر مونیکا کاندلاریا گفته بود به دخترش چاقو زدن و تو وست میسا دفنش کردن. می گفتن سینامن الکس و جولینیتو قبل از ناپدید شدنشون می دونستن جونشون در خطره. سینامن به چند نفر گفته بود یه پلیس فاسد سر زنها رو می برده و تو وست میسا دفن می کنه و چند روز بعد هم خودش ناپدید شد. خانواده جولینیتو هم داستان مشابهی رو شنیده بودن. خانواده میشل والدز می گفتن بعد از ناپدید شدن میشل یه نفر بهشون زنگ زده تا تسلیت بگه. خودش رو دوست میشل معرفی کرده و گفته میشل 22 بار چاقو خورده و تو وست میسا دفن شده. تمام این شایعات از سالها قبل به گوش پلیس رسیده بود و کسی جدیش نگرفته بود. تا اینکه معلوم شد حداقل بخشی از اون واقعیت داشته. چیزهای دیگه ای هم بود. چند ماه بعد از گم شدن جولی نیتو، دو زن به طور جداگانه به پلیس زنگ زدن. گفتن دوستای جولی هستن و هر کدوم تاریخ متفاوتی برای گم شدنش گفتن. اما معلوم شد هیچ ارتباطی با جولی نداشتن و خودشون به مظنون تبدیل شدن. پرونده جولی یک سال هیچ پیشرفتی نداشت تا اینکه سر از بایگانی در آورد و روی میز کارگاه لوپز افتاد. همه اینا سرنخ‌های گنگ و مبهمی به پلیس میداد که دنبال کردنش سخت بود. خیلی از افرادی که توی این شایعات ازشون اسم برده میشد، افرادی که شنیده بودن به زنها چاقو زدن و اونها رو دفن کردن، زنهایی که گم شدن جولی نیتو رو گزارش کرده بودن، دوست پسرها و قوالا و مواد فروشاشون توی این سالا تو سرتاسر کشور پخش شده بودن و نمیشد پیداشون کرد. شاید اگر همون موقع این شایعات رو دنبال میکردن به نتایجی میرسیدن، اما تو سال 2009 سالهای بعد تایید این اطلاعات عملا غیر ممکن بود. سرنخ بعدی پلیس عکس‌های ماهواره‌ای بود. عکس‌هایی که از وست میسا گرفته شده بود تو فاصله سالهای 2003 تا 2005 جابجا شدن خاک‌ها و رد لاستیک ماشین را نشون میداد. رد لاستیکی که به یک کانکس می‌رسید که زیاد هم دور نبود. کمتر از 3 کیلومتر دورتر از صحنه جرم تو اون کانکس مردی زندگی می‌کرد که به جدی‌ترین مظنون پرونده تبدیل شد. لورنزو مونتویا که ساکن وست میسا بود و توی یه چاپخونه محلی کار میکرد. اما نزدیک 2 سال قبل پلیس برای بررسی یه صحنه جرم دقیقاً به همون کانکسی رفته بود که مونتویا در اون زندگی میکرد. دسامبر 2006 یه روسپی به اسم شریکا تو فضای مجازی با لورنزو مونتویای 39 ساله دوست شد. شریکا بیشتر قرارهاش رو آنلاین میذاشت و قرار بود صبح 17 دسامبر 2006 تو کانکس با لورنز ملاقات کنه. دوست پسر شریکا که قوادش هم بود اون رو به خونه لورنزو رسوند و خودش ماشین رو کنار خیابون پارک کرد و منتظر موند. نزدیک 1 ساعت از رفتن شریکا گذشت اما خبری نشد. دوست پسرش به سمت کانکس رفت تا ببینه چه خبره و لورنزو رو در حالی دید که جسد شریکا رو به سمت ماشینش میکشید. اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاد مشخص نیست، اما دوست پسر شریکا اسلحه‌اش رو بیرون کشید و به لورنزو شلیک کرد. پلیس صبح زود به خونه مونتویا رفت و با صحنه وحشتناکی روبرو شد. نه تنها جسد شریکا روی زمین افتاده بود، بلکه لورنزو مونتویا هم جونش رو از دست داده بود. قتل لورنزو دفاع از خود تشخیص داده شد و اتهامی به دوست پسر شریکا وارد نشد. اما در مورد شریکا، لورنزو اول باهاش رابطه جنسی داشت، بعد خفش کرد، مچ دست، مچ پا و زانوهاش رو با نوار چسب بست و سعی داشت از شر جسد خلاص بشه. پلیس بلافاصله شک کرد که احتمالاً این اولین قتل لورنزو نبوده، چون به نظر می‌رسید فکر شده و با برنامه ریزی بود. ظرف 1 ساعت با زنی که به خونش دعوت کرده بود رابطه داشت، اون رو کشته بود و نوار پیچ کرده بود، داخل ملحفه پیچیده بود و داشت داخل ماشینش میذاشت. پلیس شروع به بررسی زندگی شخصی لورنزو مونتویا کرد و هرچی بیشتر دربارش فهمید بیشتر بهش مشکوک شد. اول اینکه چندین بار به خاطر جرایم مرتبط با روسپی‌ها دستگیر شده بود. سال 1998 به یه مأمور پلیس زن که با لباس مبدل مشغول انجام وظیفه بود تعرض کرد. سال بعد در حالی که پلیس تعقیبش میکرد یه روسپی رو برداشت، توی کوچه خلوت بهش تجاوز کرد و سعی کرد خفش کنه. بعد از اینکه دستگیرش کردن معلوم شد فقط 2 دلار پول همراهش بوده و اصلا برنامه‌ای برای دادن پول به روسپی نداشته. بعد به چندین جرم تجاوز و آدم ربایی دیگه متهم شد، اما هیچ کدوم از زنها علیه شهادت ندادن چون نمیخواستن درگیر فرایند قضایی بشن. تو سال 2003 دوباره به خاطر درگیری با یه روسپی بازداشت شد. سابقه چندین مورد خشونت خانگی هم داشت. یه بار تو 1986 به خاطر ضرب و شتم و یه بار تو 1994 به خاطر خشونت خانگی بازداشت شد. یکی از دوست دخترهای سابقش گفته مونتویا کتکش زده و کارهای بدتری هم باهاش کرده که نمیتونه توضیح بده. تهدیدش کرده که اون رو میکشه و تو آهک دفن میکنه. تو فاصله 1991 تا 2006 پنج بار با پلیس تماس گرفت و مدعی شد ماشینش رو دزدیدن یا با اسید و آتش آسیب دیده که پلیس احتمال میداد تلاش برای فریب بیمه و پلیس و از بین بردن مدارک بوده. بعد از مرگش شک کردن که در جرایم دیگه‌ای هم نقش داشته. خیلی از وسایلش از جمله فیلم‌های مستهجنی که از چندین روسپی ساخته بود رو ضبط کردن. بسیاری از اون زنها تا همین امروز هم شناسایی نشدن و سال 2016 عکس چند نفرشون برای شناسایی منتشر شد. همون سال بخشی از یکی از فیلم‌هاش هم منتشر شد. تو اون تیکه فیلم هیچ آدمی دیده نمی‌شد و می‌گفتن مربوط به بعد از رابطه جنسی لورنزو با یکی از زن‌هاست، اما صدایی که تو پس زمینه شنیده می‌شد واقعاً آزاردهنده و عجیب بود. صدای باز شدن رول نوار چسب و بعد صدای باز شدن کیسه پلاستیکی. تا امروز تایید نشده قتل‌های وستمیسا کار مونتویا بوده یا نه. اما پلیس فکر می‌کنه مونتویا هم انگیزه داشته و هم فرصت. سال‌ها تو منطقه جنگی با روسپی‌ها در ارتباط بود و محل زندگیش هم 3 کیلومتری صحنه جرم بود. ضمن اینکه رد لاستیکا هم به کانکسش می‌رسید. با این حال سوابق مالی مونتویا خرید نوار چسب یا ملحفه یا چیزی شبیه این رو نشون نمی‌داد. ضمن اینکه دی ان ای هر 11 قربانی رو با وسایل خونش آزمایش کردند اما مطابقت نداشت و هیچ مدرک فیزیکی تو صحنه جرم نبود که اون رو به این جنایت ربط بده. لورنزو مونتویا یکی از مهمترین مظنون‌های این پرونده است، اما فقط یه مظنونه. هیچ مدرک قطعی بر علیهش وجود نداره، اما فکر می‌کنن جنایت‌های زیادی مرتکب شده که کسی ازش خبر نداره. تقریبا 1.5 سال بعد از پیدا شدن اجساد در وستمیسا، چندین مأمور پلیس به یه خونه حمله کردند. و همکاری پلیس آلبکرکی و FBI باعث شد رسانه‌ها فکر کنن ارتباطی با تحقیقات وستمیسا داشته. پلیس چیزی نگفت، اما یه کانتینر مدرک با خودشون بردن که هزاران عکس هم جزوش بود. دسامبر 2010، پلیس آلبکرکی 7 عکس از 8 زن رو برای شناسایی منتشر کرد. عکس‌ها با اینکه هیچ خشونت یا برهنگی نداشت واقعاً آزاردهنده بود. فقط در یکی از اون عکس‌ها دو زنی که در تصویر بودن به دوربین نگاه می‌کردند. تو بقیه عکس‌ها سوژه‌ها توجهی نسبت به دوربین نداشتند. در واقع به نظر می‌رسید مردن یا حداقل بیهوشن. انتشار عکس‌ها سر و صدای زیادی به پا کرد. خیلی ها فکر میکردن تو روزنامه صبحگاهی چیزی رو دیدن که در حالت عادی باید تو دارک ویب دنبالش میگشتن. و برای بعضی ها هم سوال بود که این عکس ها از کجا اومده. فکر میکردن حتما یه ربطی به همون خونه ای داره که پلیس چند ماه قبل بهش حمله کرده. احتمالاً همین طور بود. صاحب اون خونه مردی به نام ران اروین بود که 2 کسب و کار محلی و یه آتلیه عکاسی داشت. و وقتی مورد توجه پلیس قرار گرفت که فهمیدن از اواسط دهه 1990 سفرهای زیادی به آلبکرکی داشته. اروین مدعی شد به نیومکسیکو اومده چون به نظرش جای خوبی برای عکاسی بوده و گفت از کسایی عکس میگیره که قبلا ازشون عکس گرفته نشده. احتمالاً عکسایی که تو روزنامه منتشر شد هم متعلق به کلکسیون ران اروین بود. پلیس تونست اروین رو به تاریخ ناپدید شدن بعضی از قربانی‌ها ربط بده. همینطور فهمیدن تا قبل از سپتامبر 2006، یعنی همون موقعی که ناپدید شدن دخترها هم متوقف شد، مرتب به آلبکرکی می‌رفته. اروین نزدیک به 1 سال تحت مراقبت پلیس بود، اما هیچ مدرکی پیدا نشد که اون رو به قتل‌ها ربط بده. در واقع مدرکی پیدا شد که در زمان ناپدید شدن بعضی از قربانی‌ها تقریباً 1000 کیلومتر دورتر از آلبکرکی بوده. هیچ ارتباط شخصی بین اروین و قربانی‌ها هم پیدا نشد. به نظر میرسید تو بازجوییاش حقیقت رو میگه و حتی به مقر FBI تو ویرجینیا رفت تا تست دروغ سنج بده. تو سال 2011 رسما از لیست مظنونین خارج شد و پلیس هم نگفته اصلا چرا بهش مظنون شدن. حداقل دو نفر از زنایی که تو عکس‌ها بودن شناسایی شدن و معلوم شد سالمن و جاشون امنه. یه نفر دیگه هم به مرگ طبیعی مرده بود. تو سالهای اخیر بیشتر اون عکس‌ها شناسایی شدن و هیچ کدوم ربطی به قتل‌های وست میسا نداشتن. مظنون بعدی مردی به اسم جوزف بلی بود. چند روز بعد از پیدا شدن اولین اجساد، همسر جوزف بلی به پلیس زنگ زد و گفت شوهرش یه بومی 50 و چند ساله آلبکرکیه. زباله هاش رو تو همون محل دفن اجساد میریخته و از روسپی‌ها هم به شدت متنفره. کارگاه ها در ادامه تحقیقاتشون یه پلاک تو گودال پیدا کردن که تقریبا 2.5 متر زیر زمین کنار باقی قربانی ها دفن شده بود. پلیس رد پلاک رو تا یه گل فروشی گرفت و فهمید جوزف بلی قبلا یه کسب و کار طراحی منظر داشته و مرتب از اون گل فروشی گیاه می خریده. تماس همسرش و پیدا شدن پلاک جوزف بلی رو وارد لیست مظنونین کرد. بلی سابقه طولانی و مفصلی با پلیس داشت. بعضیا میگن در طول عمرش بیش از 100 مورد درگیری با پلیس داشته. اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 چندین بار به خاطر سرقت بازداشت شد. مخفیانه وارد خونه زنا میشد و لباس زیرشون رو میدزدید. بعدها به کارش اعتراف کرد و آزادی مشروط گرفت. چند سال بعد به خاطر اینکه چندین بار تو فضای عمومی به زنها تعرض کرده بود بازداشت شد و تو سرتاسر زندگیش مشتری ثابت روسپی‌ها بود. همسر سابقش میگفت اغلب از تنفرش نسبت به روسپی‌ها حرف میزد. اونها رو کثیف میدونست و بهشون فحش میداد. اوایل دهه 2000 دوباره به یه زن دیگه تعرض کرد و وقتی پلیس از راه رسید تو ماشینش نوار چسب و تناب پیدا کرد. هر دو همسرش تایید کردند که نسبت به اونها هم خشن و بدرفتار بوده و سوابق کیفریش هم اینو تایید میکرد. تو 1997 متهم به نزاع و تو 2000 متهم به نزاع شدید و آسیب جدی به یکی از اعضای خانوادش با اسلحه شد. هر دو همسر سابقش گفتن شبها به بهانه کار از خونه بیرون میرفت، اما معلوم نبود چی کار میکنه و اینکه از روسپی‌ها یا زنای دیگه یادگاری جمع میکرده. معمولا زیورالات یا لباس زیر که همسر و دخترش بعداً تو خونه پیدا میکردن و ممکن بود بعضی هاشون متعلق به قربانیان وست میسا باشه. پلیس مدتی جوزف بلی رو تعقیب میکرد و فهمیدن زیاد به منطقه جنگی میره. به هیچ کدوم از روسپی‌ها نزدیک نمیشد، اما اونها رو زیر نظر میگرفت. حداقل در یک مورد برای بیشتر از یک ساعت. گزارش پلیس نشون میده جوزف بلی دو بار به سنترال اونیو رفته و با سرعت کم تو محله‌هایی که روسپی‌ها کار می‌کردن دور زده. یکی از روسپی‌ها میگفت یه بار به خونه بلی رفته و بلی سعی کرده دست و پاش رو ببنده اما موفق نشده. همه اینا سرنخ‌های خوبی برای پلیس بود، اما تو سال‌های بعد مشخص شد کسی که به خاطر چند فقره قتل بهش مظنون بودن بیشتر از چیزی که فکر می‌کردن مشکل داره. نمونه دی ان ای جوزف بلی با حداقل یک جنایت مطابقت کامل و با چندین جنایت مطابقت احتمالی داشت. معلوم شد مرتب وارد خونه مردم می‌شده و به دخترای نوجوان تجاوز می‌کرده. تو 1983 با یه ماسک و تهدید با چاقو به یه دختر 13 ساله تو اتاق نشیمن خونه‌شون تجاوز کرد و تونست بدون شناسایی شدن فرار کنه. از طریق آزمایش DNA به چندین فقره آدم ربایی و حملات جنسی متهم شد که تو سال 2005 براش 90 سال زندان به همراه داشت. DNAش با پرونده قتل روسپی تو آلبکرکی هم مطابقت داشت، اما تا امروز اتهامی بهش وارد نشده. تو مدت حبس به یکی از همسلولیاش گفت چند نفر از قربانیان وست میسا رو میشناخته. گفت یه بار برای رابطه جنسی بهشون پول داده و حداقل یه نفرشون رو کتک زده. البته خود جوزف بلی این حرفا رو تکذیب میکنه. توجه پلیس به این خاطر بهش جلب شده که نه تنها در اون منطقه زندگی میکرد و سابقه خشونت جنسی داشت، بلکه با محل دفن اجساد هم ارتباط داشت و قبلا هم از وسایل زنهای ناشناس برای خودش کلکسیون شخصی درست میکرد. جوزف بیلیو، لورنزو مونتویا مظنونین اصلی این پرونده هستند. اما ظاهرا پلیس مدرک کافی برای متهم کردنشون نداره. مونتویا مرده و بلی هم احتمالا تو زندان میمیره. به غیر از 11 قربانی وست میسا، پلیس معتقد قاتل افراد دیگه‌ای رو هم هدف قرار داده. افرادی که در همون منطقه و همون زمان به شکل مشکوکی ناپدید شدن. دالین تروهیلوی 20 ساله 5 جولای 2001 به همراه مردی به اسم جورج به آریزونا رفت و قرار بود 2 روز بعد برگرده، اما هیچ وقت بر نگشت. آنا ویجیل 21 ژانویه 2005 ناپدید شد و یه پسر کم سن داشت. فیلیپا گونزالس 22 ساله تو آوریل 2005 ناپدید شد. تازه از زندان آزاد شده بود و مشکل افسردگی، اعتیاد و تنفروشی داشت. نینا هیرون 21 ساله تو 14 می 2005 ناپدید شد. آخرین بار تو خونش تو سنترال اونیو دیده شد و مادرش بعد از اینکه گزارش گم شدنش رو داد، یه کارگاه خصوصی برای پیدا کردنش استخدام کرد. چانتال ویتس 29 ساله 15 مارس 2006 ناپدید شد و چیز زیادی ازش نمیدونیم. لی پیبلز بعد از اینکه یکی از همکلاسی‌های دبیرستانش بهش تجاوز کرد، به هروئین معتاد شد. مدتی به آلبکرکی رفت، اما زیاد طول نکشید که غرق در فساد سنترال اونیو بشه. ونسا رید 24 سال داشت و تابستون 2006 ناپدید شد. توی مسافرخونه که محل کار روسپی‌ها بود، با خواهرش بحث کرد و از مسافرخونه بیرون رفت. و دیگه خبری ازش نشد. همه این زنها تو بازه زمانی مشابه قربانی‌های وست میسا ناپدید شدن و وجه مشترکشون قوات‌ها و مواد فروش‌های منطقه جنگی بودن. همشون تو لیست کارگاه لوپز بودن و پلیس همچنان فکر می‌کنه مورد حمله همون قاتل قرار گرفتن. ممکنه جای دیگه‌ای دفن شده باشن و شاید بعداً پیدا بشن. یکی دیگه از مظنونین اسکات لی کیمبال، یه قاتل سریالی تو کلرادو بود که 4 نفر رو از ژانویه 2003 تا آگوست 2004 به قتل رسوند و در سال 2009 به هر 4 قتل اعتراف کرد. در جریان محاکمش معلوم شد خبرچین FBI بوده که رسوایی بزرگی بود، چون FBI داشت با یه قاتل سریالی همکاری می‌کرد. رابرت هاروارد بروس یکی دیگه از مظنونینه که به 10 حمله جنسی بین سالهای 1985 تا 2007 اعتراف کرد. به زور وارد خونه ها می شد، قربانی ها را با کلروفرم بیهوش می کرد و بهشون دستبند می زد و هر بلایی که دوست داشت سرشون می آورد و در نهایت به 200 سال حبس محکوم شد. یه مهاجم ناشناس دیگه هم هست که به اندازه یه استخوان جمع کنه وست میسا شهرت داره. قاتل سریالی لانگ آیلند که اگه دوست داشتید پروندهش رو بررسی کنید، میتونید تو نظرات بنویسید. گفته میشه چندی روسپی رو به قتل رسونده و اجسادشون رو در لانگ آیلند دفن کرده. بازه ناپدید شدن قربانی ها از 2007 تا 2010 بوده که با قتل های وست میسا مطابقت داره. حتی یه مستند هم ساخته شده که مدعی قاتل وست میسا و لانگ آیلند یه نفره. اما شباهتشون میتونه تصادفی و حتی طبیعی باشه، چون روسپی ها معمولا همیشه نادیده گرفته میشن و قربانی خوبی به حساب میان. نه پلیس بهشون اهمیت میده، نه رسانه ها و نه هیچ کس دیگه. هر سال فوریه نزدیکان قربانیان وست میسا راه پیمایی میکنن تا جامعه عزیزانشون رو فراموش نکنه. فوریه امسال 11 سال بود. برخی از نزدیکان قربانی ها تو این سالها از دنیا رفتن. بعضی ها مجبور شدن بدون مادر بزرگ بشن. بعضی ها صاحب فرزندانی شدن که فقط یه داستان از مادر بزرگشون میشنون و فرصتی برای شناختنشون ندارن. کریستین راس، زنی که به کمک سگش اولین استخون رو پیدا کرد، به آریزونا رفته. سگش هم پیر شده و تقریبا نابیناست. منطقه جنگی به اسم منطقه بین المللی نامگذاری شده و با اینکه همچنان بستر اصلی جرم و جنایت آلبکرکیه، پیشرفت هایی هم داشته. پلیس تمایل بیشتری به پیگیری پرونده‌های روسپی‌ها داره و حملات جنسی که شاید یک دهه قبل با خنده از کنارش رد می‌شدن، حالا مورد بررسی قرار می‌گیره. و از تکنولوژی‌های پیشرفته مثل آزمایش DNA رادار برای تحقیقات استفاده می‌کنن. یکی از کارگاه‌های اصلی پرونده وست‌میسا حالا رئیس پلیس شده و حداقل یک کارگاه رو به طور تمام وقت به پرونده وست‌میسا اختصاص داده. رئیس پلیس قبلی بازنشست شد، اما همچنان امیدوار به حل این پرونده است. آیدا لوپز تو سال 2014 بازنشست شد و پرونده رو به یک کارگاه دیگه داد. اما نتونست تحمل کنه و یک سال بعد دوباره برگشت. لوپز همچنان تلاش میکنه تا قاتل دخترهاش رو پیدا کنه. پلیس آلبکرکی، پلیس برنالیلو و FBI همچنان روی پرونده وست‌میسا کار میکنن و سرنخ‌هایی دریافت میکنن. همچنان از مردم میخوان گوش به زنگ باشن و هر سرنخی رو هر چقدر هم که کوچیک بود گزارش کنن. یه جایزه $100,000 برای هر اطلاعاتی در نظر گرفتن که منجر به محکومیت قاتل بشه. اما فعلا پرونده قتل جیمی بارلا، مونیکا کاندلاریا، ویکتوریا چاوز، ویرجینیا کلوون، سیلانیا ادواردز، سینامن الکس، دورین مارکز، جولینیتو، برونیکا رومرو، اولین سالازار و میشل والدز همچنان حل نشده است. پرونده استخوان‌ها هم مثل خیلی از پرونده‌های قبلی با یه عنصر بی‌توجهی و بی‌تفاوتی همراه بود. لطفاً نظرتون رو درباره این پرونده بنویسید و اون رو به کسایی که به پرونده‌های جنایی علاقه دارن معرفی کنید. اگر هنوز نمی‌دونید، وبسایت آخرین شاهد به تازگی راه‌اندازی شده. میتونید اپیزودهای منتشر شده رو اونجا بشنوید. تصاویر پرونده‌ها رو ببینید. نظرتون رو ثبت کنید یا به پرونده‌ها امتیاز بدید. از منوی خواندنی‌ها میتونید از مقالاتی که در سایت قرار میگیره استفاده کنید و اطلاعات پلیسیتون رو بالا ببرید. پیشنهاد میکنم از مقاله‌ای که درباره استفاده از سوابق دندانپزشکی برای تشخیص هویت گذاشتیم دیدن کنید. ضمناً موسیقی هر اپیزود به مدت یک هفته در سایت قرار میگیره. لینک سایت تو توضیحات این اپیزود گذاشته شده. یه لینک دیگه هم تو توضیحات هست که برای حمایت از این پادکسته. همونطور که میدونید، تولید پادکست نیازمند زمان و انرژی زیادیه و حمایت شما هر چقدر هم کوچیک باشه، ارزشمند و میتونه در ادامه راه به ما کمک کنه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه. تا شنبه آینده، مراقب خودتون باشید و به امید دیدار. Less than 90 miles away, and I got time to roll a number and rent a car. Starving to be alone.